عنان از این دل که داد به دست شیرین عنان فرهاد که سر به حسرت نهاد. در موسیقی ایران گاهی اتفاقات نادری رخ داده است. کلام و ملودی ساخته یک هنرمند است و از قضا آن کار بر روح و جان مردم می نشیند و ماندگار می شود. تصنیف امان از این دل نیز از جمله این آثار است. گرچه شاعر آن را در سوگ ایرج میرزا شاعر قرن گذشته سروده است، آنسان آهنگسازی و تنظیم انجام شده است که هر کس خود را با این قطعه مأنوس می‌بیند. محمد علی امیر جاهد در سال 1275 زاده شد و با ایرج میرزا 21 سال اختلاف سنی داشت. او سبک خود را از ایرج میرزا گرفته بود و شعر اجتماعی می سرود. ملودی قطعه امان از این دل را محمد علی امیر جاهد ساخت و جلیل شهناز موسیقیدان و نوازنده تار که در اصفهان زاده شد برای این قطعه تار نواخته است تا تاج اصفهانی بتواند آن را اجرا کند. در اجرای تاج اصفهانی نوای نی حسن کسائی تار استاد شهناز را همراهی می کند. پیش از آن و در اجرای اولیه این قطعه مرتضی نی داوود نوازندگی تار را بر عهده داشت، اما قطعه‌ای که تاج اصفهانی ضبط کرد به مراتب با کیفیت‌تر و زیباتر از اجراهای قبلی این کار است. با هم به قطعه امان از این دل با اجرای تاج اصفهانی، کلام و ملودی از محمد علی امیر جاهد، تار جلیل شهناز و نوای نی حسن کسائی در دستگاه سگاه گوش میکنیم. این اثر در دستگاه سگا و گوشه های زابل، مویه و مخالف ساخته شده است و در انتها به دستگاه سگا فرود می آید.
در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده چراغداران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه دکتر حسن دیوی. بسیاری از دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در همان اوایل دوره تحصیل خود در مقطع کارشناسی واحد دستور زبان فارسی را با کتابی می‌گذرانند که به نام مؤلفان آن استادان دکتر حسن انوری و مرحوم دکتر حسن احمدی گیوی معروف شده است به دستور انوری و گیوی. این کتاب آموزش دستور از کتاب‌های جامعی است که در زمینه آموزش دستور زبان فارسی در دسترس علاقه‌مندان و دانشجویان بوده و همواره در مقاله‌های بسیاری به نکته‌های آن ارجاع داده شده و استناد شده. گفتگوی محمد حسینی باغسنگانی با دکتر حسن احمدی گیوی.
سالی که بی تو رفت به آه و فغان گذشت، با درد بی شمار و غم بی کران گذشت. افسرده برگ را چه رسید از دم خزان، از تو که جانگداز تو ما را همان گذشت.
زنده یاد دکتر حسن احمدی گیوی، همچنان که از پسوند نام خانوادگیش برمی آید زاده گیو است. گیو در تقسیمات کشوری امروزی مرکز شهرستان کوثر در استان اردبیل به شمار می آید. اما تا پیش از این تقسیم بندی که در سال 1375 روی داده، گیوی از توابع شهرستان خلخال بوده است. استاد حسن احمدی گیوی در یکم بهمن ماه 1306 در گیوی به دنیا آمد و همانجا به مکتب رفت و دبستان را تا ششم ابتدایی در گیوی گذراند و با همان ششم ابتدایی با استخدام در آموزش و پرورش آموزگار شد. البته احمد گیوی هزینه دوستداری مصدق در آن روزگار پرغبار و آشوب اوایل دهه 30 را هم پرداخته بود. او به سبب همین دوستداری مصدق و مکتب بی بعد از 28 مرداد 1332 به دهی دوردست و فاقد امکانات تبعید شد. یک سال را در تبعید گذراند و سپس به تبریز منتقل شد. پس از انتقال به تبریز، احمد گیوی تحصیل خود را در مقطع دبیرستان در همین شهر پی می‌گیرد و پس از اینکه این مقطع را به طور متفرقه پشت سر می‌گذارد، وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز می‌شود.
جمع تاریخ زار لغتنامه را ز غم امسال همچو طایری آشیان گذشت. چندین هزار غمزده شاگرد را چون من اندوه در دوران شرح و بیان گذشت.
احمد گیوی دوره زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تبریز تحت آموزش استادان نامداری چون مرحومان یحیی مایار نوابی، عبدالرسول خیامپور، محمد امین ادیب طوسی، احمد ترجانی زاده و سید حسن قاضی طباطبایی پشت سر می‌گذارد. زنده یاد استاد حسن احمدی گیوی پس از گذراندن دوره لیسانس در تبریز به تهران می‌آید و در رشته فلسفه به تحصیل در مقطع فوق لیسانس می‌پردازد. در مهر ماه سال 1340 در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران نیز پذیرفته می‌شود. از جمله استادان وی در دانشگاه تهران میتوان از نامدارانی چون استادان خلداشیان، بدیع‌الزمان فروزانفر، جلال الدین همایی، پرویز ناطل خانلری و لطفعلی صورتگر نام برد. مرحوم احمدی گیوی رساله دکتری خیش را هم با عنوان اقسام فعل به اعتبار زمان با راهنمایی مرحوم دکتر محمد معین و سپس مرحوم دکتر محمد مقدم تدوین کرد. رساله‌ای که سالها برای آن خونه دل خورد و همواره در پی هرچه کامل‌تر کردن آن بود، به طوری که برای این منظور 1600 متن را نگریسته بود. این رساله سرانجام چند دهه پس از تاریخ دفاع از آن در اوایل دهه 80 خورشیدی در قالب کتاب دو جلدی دستور تاریخی فعل منتشر شد. در همان اوایل ورود به مقطع دکتری ادبیات فارسی در دانشگاه تهران، حسن احمدی گیوی در کلاس درس دستور زبان فارسی توفیق شاگردی مرحوم دکتر محمد معین را می‌یابد.
آری توان گذشت ز ملک جهان، ولی زن مظهر کمال ادب کی توان گذشت.
دکتر معین که پس از وفات مرحوم علامه علی اکبرخان دهخدا در کنار استادی دانشگاه ریاست مؤسسه لغتنامه دهخدا را هم بر عهده داشت، در وجود دانشجوی آذری زبان و کوشای خیش صلاحیت فعالیت در کار تدوین لغتنامه بزرگ دهخدا را می‌بیند. از این رو وی را برای فعالیت در مؤسسه دهخدا دعوت می‌کند. استاد حسن احمدی در 26 اردیبهشت ماه سال 1391 بر اثر ایست قلبی به رحمت حق پیوست. پیکر استاد در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا در خاک خفته است.
استاد دهخدا و بهار و غریب را همراه شد معین و مهن کاروان گذشت.
چراغداران جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
دعای من این است روز و شبان که ایزد دهد بر تو عمر دراز سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. گردکاهدم و از استدیو رادیو فرهنگ به شما سلام میکنم، اهالی سرزمین من. در برنامه سرزمین من برانیم تا دفتر تاریخ و تمدن این کهن بوم و بر را ورق بزنیم. سخن روز، کهن دیار، گفتگوی ویژه، گنجینه، ایران به روایت سیاهان و امروز در سرزمین من. مهمتر و جذابتر از همه این بخش ها از نظر ما بخشی است که شما در اون حضور پررنگتر و فعالتری دارید. لطفاً امروز با پاسخ به این پرسش در این برنامه مشارکت بفرمایید که قدیمی ترین مسجد چهار ایوانی ایران چه نام دارد؟ شماره پیام کوتاه ما 30558. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج هم شماره تلفن های ما هستند. حوالی ساعت 14 همراه شما هستیم و تا اون زمان پس شما فرصت دارید که بفرمایید قدیمی ترین مسجد چهار ایوانی سرزمین ما چه نام داره؟ اساساً واژه مسجد یادآور سجده و کرنشه که زیباترین شکل پرستش و بندگیه. مسجد پرستش خالصانه انسان رو متجلی میکنه و جان و دل خدا پرستان رو صفایی تازه میبخشه. از هنگامی که ایرانیان دروازه دلهای خودشون رو به روی آیین اسلام ناب محمدی گشودن، هنرمندان این سرزمین بسیار تلاش کردند تا متعالی ترین گونه هنر خودشون رو در ساخت بناهایی به کار بگیرن که مأمن روح و دل و جان آدمی هست و یکی از این مساجد که تجلیگاه هنر معنوی و دینی هنرمندان صاحب نام ایرانی است، تاریخانه دامغانه. قرار هست در این بخش، یعنی در بخش کهندیار، درباره این مسجد بیشتر بشنویم از آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه. سلام عرض میکنم، روزگار خوش.
من هم عرض ادب و احترام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بسیار خرسندم که این فرصت رو داشتم یک بار دیگه در خدمت شما باشم.
سپاسگزارم و خواهش میکنم شما برامون از تاریخانه دامغان بیشتر بگید.
بله، خواهش میکنم. خب این مسجد که در شهر دامغان قرار گرفته و یکی از شهرهایی هست دامغان که جز شهرهای تاریخی ما به حساب میاد، یک تپه بسیار قدیمی در اونجا هست تحت عنوان تپه حصار که از دوران نوسنگی به این سو مورد اسکان مردم قرار گرفته بوده و دامغان هم جز اولین شهرهایی بوده که در واقع دین اسلام و دین جدید رو با آغوش باز پذیرفته و شاهد اون هم وجود قدیمی ترین مسجدی هست که در ایران ساخته شده و اون تاریخانه دامغان هست. البته منظور ما مساجدی هست که بر جای مونده، وگرنه بر کسی پوشیده نیست. مسجدی که در شهر شوش ساخته شده بوده و حالا پیهایی ازش باقی مونده اولین مسجدی بوده که ساخته شده، ولی تاریخانه دامغان قدیمی ترین مسجد بر جای هست که از صدی نخست اسلامی باقی مونده.
بله.
آنچه که ما در مسجد تاریخانه دامغان میبینیم در واقع این هست که یک شکل و شمایی برای انجام فرایض دینی در نظر گرفته شده در مساجد اولیه. یک صحن مرکزی دارن، در وسط صحن مرکزی یک حوضی هست که برای در واقع دست نماز گرفتن یا وضو گرفتن تعبیه شده بوده. در یک سمت از مسجد ستونهایی رو قرار داده بودن و برخلاف اینکه تا پیش از دوره اسلامی این ستونها رو به وسیله در واقع یک سقف صاف و مستقف به هم مستقف میکردن، در اینجا با استفاده از سیستم و تاق و تویزه گنبدچه هایی رو بر روی این قسمت ستوندار قرار دادن و نامی که بر این قسمت گذاشتن بحث شبستان ستوندار هست. در مرکز شبستان ستوندار یک ایوانی قرار گرفته که در واقع نمازگزاران در این قسمت کار فرایض دینیشون و در واقع نماز خوندن رو انجام میدادن. در دور تا دور مسجد هم یک رواق‌هایی در واقع تعبیه شده بوده که این رواق‌ها هم برای نشستن، صحبت کردن، مسائل دینی رو حل و فصل کردن و مسائلی از این دست.
بله.
مسئله هم که در اینجا به کار رفته خشت هست و در واقع ابعادش هم ابعادی هست که با توجه به مقایسه‌ای که صورت گرفته مربوط به دوران گذار ساسانی به دوران اسلامی است.
بله.
و به همین خاطر این مسجد رو اعتقاد دارن که قدیمی‌ترین مسجدی است که تا کنون در ایران شناسایی شده.
بسیار عالی، از توضیحات شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
پاینده باشید، به درود و خدا نگهدار.
توضیحات آقای احمد نژاد استاد دانشگاه رو درباره مسجد تاریخانه دامغان شنیدیم و همچنان با شما همراهیم با ادامه برنامه امروز. بخشی که هر روز بهتون تقدیم میکنیم ایران به روایت سیاحان با اجرای دکتر ریاهی همینک آماده تقدیم میشه.
طبق روال برنامه های گذشته سعی میکنم این بار هم یک سیاح و یک جهانگرد خارجی از کشورهای اروپایی و از کشور انگلستان رو معرفی کنم. راجر استیونز، شخصیتی سیاسی از کشور انگلستانه که سفرنامه‌ای رو به عنوان یا تحت عنوان در سرزمین صوفی بزرگ نوشته. این کتاب یا این سفرنامه بارها در کشورش یعنی انگلستان به چاپ رسیده. در این سفرنامه درباره کشور ایران و مردمانش، فلات ایران، اوضاع جغرافیای طبیعی، سیاسی، اقتصادی و انسانی و تاریخ و پیشینه سلطنت و سلاطین سخن گفته شده. همچنین راجر استیونز به سلسله های ایرانی، چه سلسله های قبل از اسلام و یا بعد از اسلام پرداخته. از جمله مواردی رو راجع به هخامنشیان، سلوکیان، پارت‌ها و ساسانیان آورده است. این شخصیت انگلیسی علاوه بر سلسله‌های قبل از اسلام به سلسله‌های بعد از اسلام هم از دوران سلسله‌های مانند آل بویه تا قاجاریه اشاره کرده. البته گاهی نظرات خاص خودش رو دخالت داده و یک طوری با یک لحنی نسبت به بعضی از فرقه های زاله هم که در دوران قاجار رشد کرده بودند موضع طرفدارانه‌ای داشته است. در بخش هنر و صنایع از ابنیه تاریخی پیش از اسلام، دوران اسلامی، از جمله مساجد، سبک معماری، کاشیکاری، گچبری و همچنین بعضی صنایع دستی بسیار با دقت و آگاهانه و گاهی هم غیر آگاهانه سخن گفته است. در واقع میتونیم بگیم که این سفرنامه توانسته توصیفات نسبتاً قابل توجهی رو از سرزمین ما از گذشته های دور تا دوره های اخیر ارائه کنه. یکی از قسمت ها یا بخش های این سفرنامه در مورد زبده ترین و زیباترین آثار تاریخی و معماری و فضاهای ایرانه. از جمله در جایی به توصیف چهارباغ از نظر تاریخی پرداخته و این چنین آورده است. یکی دیگر از قسمت‌های برجسته طرح پایتخت شاه عباس چهارباغ است که در اولین نظر به فکر آدمی خطور می‌کند که تا چه اندازه به طور قابل توجه توصیف شده است. ممکن است ما انتظار داشته باشیم که این خیابان به طرف میدان کشیده شده باشد، ولی ما غافل هستیم که سبب ایجاد چهارباغ اتصال به رودخانه زاینده رود را در نظر داشته و این حقیقتی است که پروفسور آرتور پاپ امریکایی آن را مطرح نموده که یک خیابانی که عبور و مرور از جنوب غربی را از گوشه میدان به طرف پل خواجو تأمین می کند در عهد صفوی کشیده شده بود که امروز آن خیابان از بین رفته و در آن بناها و منازلی ایجاد شده. در واقع بین میدان تا چهارباغ و در اطراف خیابان امارات دولتی و ساختمان‌های متعلق به درباریان در هر گوشه‌ای قرار داشت.
همراهان گرامی، به گواه آفتاب و آسمان ما رفته رفته به گاه اذان و هنگامه نماز و نیایش نزدیک می شویم. به آگاهی شما می رسانیم که امروز هنگام اذان ظهر به افق تهران 13:08 است. کریمی که بخشنده عطایی و ای حکیمی که پوشنده خطایی، ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی و ای خالقی که راه نمایی. پروردگارم دانایی ده که در راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم. ای خالقی که راه نمایی و ای قادری که خدایی را سزایی، از گناهان ما به لطف بی پایانت درگذر.